صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولها عند مثبتها شروط أحدها أن تقع بين الجملتين كما تقدم الثاني أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر. بعد از اینکه ایشان وجه سوم رو برای ما مطرح کردند به عنوان ان تفسیریه و طبیعتا خود ایشان ثبوت این ان رو قبول نکردند، طبعا للکوفیین می فرمایند در نزد مثبتین ان تفسیریه شرایطی مطرح هست، لذا مایه ابن هشام که قبول نداریم، اما شرایط رو طبق نظر قائلین و مثبتین مطرح میکنیم. خب این هم جالب توجه هست دیگه، ولو ایشون از اهل تسننه اما در حیطه مباحث علمی به تعبیر اخلاق و ادب رو رعایت میکنه. ولو اینکه خود ایشان قبول ندارد، لکن با توجه به اینکه تعدادی از ادبا قبول دارند بحث رو مطرح میکنه. علی ای حال ایشان چهار شرط برای ان تفسیری اینجا میفرمایند. شرط اول، شرط اول این هست که ان تفسیریه بین دو جمله قرار بگیرد. خلاصه این شرایط رو اگر بخوایم یادداشت بکنیم، این چهار شرط این هست که اولا وقوع بین دو جمله، دیگر این که صدقت معنای قول، سوم عدم صدقت لفظ قول، و چهارم عدم دخول جار. شرط اول که ایشان می‌فرمایند این هست که بین دو جمله قرار بگیرد. خب تحلیل بخوایم بکنیم این شرط را، یعنی اولا ما قبلش جمله ای باشد و ثانیا ما بعدش جمله ای باشد. خب ایشون تعبیر کردن، بعد شدن دقت کنن، من یه مقدار نسبت به هر کدام مختصری توضیح عرض کنم. پس اولا لازم است ان تفسیریه مسبوق به جمله ای باشد که از جهتی از جهات ابهام درش وجود داره، مسبوق باشند به جمله ای ما قبلش جمله ای قرار بگیرد که از جهتی مبهم هست، و الا اگر ما قبل از همزه مفتوح و نون ساکن مفرد قرار بگیره مسلماً ان تفسیریه نیست، بلکه مصدریه خواهد بود به تعبیر آقایان، و مصدری هم که در اینجا عرض می‌کنیم معنای عام خودش هست، در قالب موارد هم مخففه از ثقیله هست، مثل آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خب آخر دعوانا مضاف مضاف الیه مفرد دیگه، مفرد در مقابل جمله است، مفردم که میگیم اینجا مقابل جمله است دیگه، لذا قبل از ان چون مفرد قرار گرفته است مسلما این ان تفسیریه نمیتونه باشه. چرا نمیتواند ان تفسیریه باشد؟ بله، چون دارم دلیل این چرخ رو عرض میکنم میخوان دقت کنن. علاوه بر اینکه مبتنی بر استعمال هست، لکن توجه بفرمایید عزیزان، در بطن معنای تفسیر چه خوابیده است؟ شما میگید این جمله، این عبارت، این شیئی که به عنوان مفسر داره میاد مفسر است دیگه. مفسر یعنی رافع ابهام. خب رفع ابهام فرع بر چیست؟ بله، فرع رفع ابهام فرع بر این است که کلام تمام شده باشه. یعنی وظیفه مفسر بله رفع ابهامه، نه اتمام اسناد در کلام. مفسر متمم کلام نیست. لذا وقتی میگید این شیء مفسر است، این اومده رفع ابهام بکنه به این معنا که کلامی تمام شده است، جزئی نسبتی چیزی در این کلام ابهام داره، با مفسر میخواییم رفع ابهام بکنیم. لذا تعبیر مناسبی که بعضی کردن گفتن اگر ما قبل مفرد باشه طبیعتا مبتداست، مبتدایی که لا خبر له مگر همین ان و ما دخلت علی، ان تف ان همزه مفتوح و نون ساکن و اون چه که داخل شده است بر اون، و هذا یناف تفسیریه، این با معنای تفسیر منافات داره. لانها لمحض تفسیر لال تکمیل، ما تعبیر کردیم لال تتمیم. مفسر متمم کلام نیست. اگر شما ان الحمدلله رب العالمین رو در اینجا بخواید مفسر بگیرید، دیگه شأن خبریت نمیتونید درش قائل بشید. لذا کلام شما میماند مبتدای بدون خبر. یه مقدار دقت میکنن تو این نکته دوستان. باز من تکرار بکنم، در این مثال تطبیق بدم نکته رو که دیروز عرض کردم. خب در این مثال مسلماً ان مخففه از ثقیل است. بعضی خواستن تعبیر دیگری بکنن، عرض خواهم کرد. ان مخففه از ثقیله هست. خب ان مخففه از ثقیله، ایشان فرمودن که فتق و بعد فعل یقین. خب ما در اینجا فعل یقین داریم، آخر و دعوانا. این مثال یا شبیه به این مثال ظاهراً آخر و دعوا عرض به خدمتون هم باشه، در عبارات جناب ابن هشام فرق نمی کنه. علا ای حالن خود جناب ابن هشام می فرماید اما خففه از سقین است. عرض کردیم دیروز به انها دیگری هم جواب داده شده. بر فرض مثال بعضا گفتن ان زائده است در اینجا، اصلا ان مخففه از سقیله نیست. ان مصدری هم که می دانید برتر جمله اسمیه، مصدری در قسم اول برتر جمله اسمیه نمی آید. بعضی گفتن جناب ابن هشام و اونهایی که شرط می کنن تقدیم فعل یقین را، یعنی فعلی باشد و داله بر یقین باشد، در اینجا اصلا فعلی وجود نداریم. بیدید شبیه بشه بحثی، مگر نمیگید حل واجب است بر فعل داخل بشه؟ اونهایی که میگن حل واجب است بر فعل داخل بشود، یعنی چه؟ یعنی ما بعدش فعل باشد، حل در حیل فعل باشد، ما بعد فعل باشد، اگر باشه واجب برش داخل بشن، و الا مثل حل زیدون قائمون اشکالی نداره، بلکه مثل حل زیدون قامه مشکل داره، چون ما بعد فعل است و بگیم حل قام زیدون، استفهام تصدیقی بشه دیگه. اون چه که ما عرض کردیم از مجموع عبارات آقایان به دست میاد و نقض و ابراماتی که وجود داره قابل برطرف شدن هست، با دقت فراوانی که در عبارات آقایان شده، من دیگه مثال نمی کنم، مثال هم متعدد وجود داره، این هست که این شرط شرط غالبی است. دیروز اشاره کردیم که دیگه دوستان در این موارد مشکل بر نخورن. شرط وقوع ان مخففه از ثقیله بعد از فعل یقین یا ما نزل منزلت الیقین، این شرط شرط قالبی است نه شرط دائمی، شرط قالبی هست. خب برگرفته از موارد قالب استعمال هم هست دیگه، چون غالبا این گونه هست ما عنوان شرط قالبی مطرح کردیم. از آن طرف واجب است بعد از ان تفسیری هم فعل قرار بگیره، یعنی جمله قرار بگیرن، جمله قرار بگیرن، فرق نمی کنه این جمله اسمیه باشد یا فعلیه، واجب است جمله قرار بگیرن. لذا جایز نیست که شما بگید هازا از جدان ان ذهبون، چون بعد از ان چه قرار گرفته است؟ مفرد. صحیح نیست بگیم هازا از جدان ان ذهبون. دلیلش چه هست؟ اینجا دیگه دلیل صرفا استعماله. در ما قبل یک دلیل معنوی هم داشتیم، دلیل معنوی هم داشتیم، گفتیم اگر مفرد باشد ما قبل، خب ما بعد که مفسره نمیتونه متمم کلام باشه، لذا متمم کلام نداریم. اما ما بعد دیگه دلیلش صرفا استعمال هست. اگر در استعمال عرب بود هازا اسجدان ان ذهبون، همچنان که هست هازا اسجدان ای ذهبون، میگفتیم اشکال نداره، اشکال نداره. من باز یک پرانتز لازم میدارم اینجا باز کنم، تکرار کنم یک نکته رو دیگه. خیلی از عزیزان در ادبیات وقتی که تعبیر به استعمال میشه خیلی نمیپسندن، میگن پس این علم بدون محتوا و پشتوانه است. ما هر علمی رو اگر خوب بشناسیم و با خودش مثل خودش برخورد کنیم، این شبهات برای ما پیش نمیاد. بعضی از علوم علوم فعالند، در مقابل بعضی از علوم علوم منفعلند، یعنی حقایقشون اگر انسان بشکافه این گونه هست دیگه. به تعبیری بعضی از علوم شاید یه مقدار مسامحه باشه در این تعبیر، اما رساست. بعضی از علوم مطبوع ما هستند، یعنی ما تابع اونها هستیم به یک بیان، اما از طرفی بعضی از علوم بله اونها تابع ما هستند، یعنی ما هستیم که علم رو پرورش میدیم، برش استدلال میکنیم، تنقیحش میکنیم، تکمیلش میکنیم، گسترشش میدیم، اما بعضی از علوم علوم منفعلن، ما تابع اونها هستیم. مثل علومی که عرض به خدمت عزیزان مبتنی بر استعمال هست. این گاهی در مجموعه علوم مطرح این بحث، گاهی در بعضی قضایا و مسائل و گزاره های علوم، گاهی یک گزاره خاصی، مسئله خاصی در یک علم، اون قضیه قضیه منفعله. اگر این توجه بشود خیلی از مشکلات حل میشه، خیلی از مسائلی که گاهن در استدلال در قضایا و علوم مطرح قابل حل هست. علم منفعله یعنی در بحث ما مبتنی بر استعمال هست. اگر دقت هم بکنم ما در حدی که فضای کلاس گاهن اجازه بده یا مباحث اجازه بده، مواردی که وارد یک ادله خاصی میشن زود رد میشیم از اون مباحث، مگر اینکه نکته‌ای داشته باشه و اون نکته مهم باشه. علی ای حال دلیل استعمال هست. استعمال محکمترین دلیلی است که در علم ادبیات قابل دفاع هست و قابل طرح. عرب فصیح این گونه استعمال کرده. لذا اگر خواستید سیاق مثالی رو که عرض کردم استعمال بکنید، یا باید از ای تفسیری استعمال بکنید، بگید هازا از جدان ای ذهبون، و یا اینکه اصلا اداه تفسیر استعمال نکنید، مثلا به عنوان بدل، به عنوان عطف بیان بیارید، بگید هازا از جدان ذهبون، اداه تفسیر استعمال نکنید. این از شرط اول. اما شرط دوم، شرط دوم چنانچه پای تابلو میبینم دوستان، سبقت معنای قول، یعنی در جمله ما قبل که گفتیم باید جمله باشد، آی رفی چه باشد؟ معنای قول وجود داشته باشه. معنای قول هم که در اینجا میگیم معنای عام خودش، معنای عام خودش. مثال هایی که ایشان دادن اوحینا، خب وحی کردن معنای قول داره دیگه. حالا ما چطور هم توضیح بدیم، اینا وجدانیست دیگه، دوستان درک میکنن. نودو ندا دادن
باز درش معنای قول وجود داره. حتی مراد این نیست که به نحوی از آنها درش تکلم وجود داشته باشه، چون ایشون مثال کتبت علیه ان قوم هم مطرح کردن دیگه. لذا معنای قول داشته باشد یعنی به صورت استعمال لفظ قول و معنای قول بتوانیم به وسیله او القاء و ارسال معنا بکنیم. خب کتابت هم مثل گفتار این خصوصیت رو داره دیگه، کتابت مثل گفتار این خصوصیت رو داره. خب این مثال ها مثال های روشن هست. ایشان مثال دیگری هم مطرح می کنن. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. این مثال اگر ما ظاهرش رو نگاه کنیم، عنایت بکنیم آیه شریفه رو، خب وانطلق الملأ منهم، ملأ یعنی اشراف قریش، به تعبیر جناب زمخشری در کشام اشراف قریش هست دیگه. بزرگان قریش، اشراف قریش، انطلق. خب این انطلق در لغت به چه معناست؟ انطلاق به معنای مشی، راه رفتن. خب راه رفتن که معنای قول داره نداره؟ نداره دیگه، معنای قول نداره. جناب ابن هشام می‌فرماید دقت بکنید در این مثال. درسته که انطلاق در لغت به معنای مشی است، راه رفتن، لکن در استعمال عرب، چنان که در فارسی هم همینطوره، در استعمال عرب ما گاهی انطلاق رو میگیم مرادمان انطلاق به رجل نیست، راه رفتن به وسیله پا، بلکه مراد از انطلاق انطلاق لسان و زبان هست. حتی در لغت عرب هم وجود داره. عرب میگه انطلق لسانو، یعنی زبانش گویا شد، سخنور شد. خب انطلق لسان در اینجا ماده انطلاق بر چه استعمال شده است؟ در چه موردی؟ در مورد زبان. لذا گاهی انطلاق رو میگوییم به معنای گفتن هست، سخنور شدن، گفتن. حالا یه مقدار بخوایم فقط ذهن دوستان در فارسی بیشتر مسلط بشه، گاهی در فارسی میگن زبانش راه افتاد. این کلمه راه افتادن در حقیقت در فارسی باید داره راه رفتن استعمال بشه دیگه، اما در چه استعمال شده است؟ در زبان. زبانش راه افتاد یعنی به سخن آمد، معناش اینه دیگه. همچنان که شما در ادامه آیه شریفه که میفرماید انمشو، خب این فعل مشی اینجا هم به معنای راه رفتن نیست، بلکه مراد از مشی در اینجا استمرار بر شیء، نه راه رفتن به وسیله رجل و پا. استمرار نمیگید فلانی، گاهی در فارسی استعمال میکنیم دیگه، میگید فلانی راه خودش رو میره. راه خودش رو میره یعنی چه؟ بله، یعنی به عقیده خودش استوار هست. اینه دیگه. لذا در این آیه شریفه که تعبیر شده است به انمشو، یعنی راه خود را بروید، بر عقیده خود که بت پرستی باشه استوار بمانید. بعدش هم بس برو که عطف تفسیر علی آلهتکم، بس برو علی آلهتکم تفسیر و همان تکرار انمشو هست دیگه. خب با این توضیحاتی که عرض کردیم ان میشود در این مثال ان تفسیری، اشکال نداره. اولا ما قبلش جمله است، ما بعدش جمله است. ما قبلم انطلق معنای چه دارد؟ معنای قول. انطلق، انطلق الملأ، یعنی اینها گفتند. چه چیزی را گفتند؟ این که شما استوار بمانید بر عقیده خودتان که بت پرستی باشه. تفسیرشه دیگه. البته تفسیر در این آیه شریفه رو به گونه‌های دیگری هم مطرح کردن، این موارد خصوصا دوستان حد درد تفسیر کشاف فرصتی داشتن نگاهی میکنن دیگه. بعضی هم بر فرض مثال نتونستن حل کنن، امر رو زائده گرفتن دیگه، امر رو زائده گرفتن. این هم از شرط دوم. اما شرط سوم، شرط سوم رو ابتداعا صدرش رو عرض میکنم، عبارت میخوایم تا برسیم به مثال. شرط سوم این است که در جمله سابق ما گفتیم معنای قول باشد، اما قدرت خداوند شرط این است که لفظ قول نباشد. بعد از ادبا تعبیر دارم که هادا مضمون این من الغرائب، خیلی غریبه، این نامعنوسه. میگیم معنای قول باشد، بعد لفظ قولی که خودش صراحت در معنای قول داره میگیم نباشد. ظاهر عبارت این بزرگواران اشکال هست، ولی خب عرض کردیم علم علم منفعل دیگه. اگر ثابت شد در استعمال، در موارد عن تفسیری هیچگاه ماده قول استعمال نشده است. این فلسفه چینی ها مفید فائده نخواهد بود که ثابت بشه که در موارد عن تفسیری استعمال نشده است. آنچه که استعمال شده معنای قول بوده نه لفظ قول دیگه. آنه که بگیم خود قول پدر و مادر این فرزندان هستند، خب این اثری نداره دیگه این نکات. الا ای حاله لفظ قول در ما قبل نباشد مگر این که لفظ قول مؤول به لفظ دیگری برود که اون لفظ معنای قول رو داره. مثال بخوانیم، در عبارت بخوانیم که دوستان ذهنشون آماده بشه. ولها عند مثبتها شروطون، برای این عن تفسیریه در نزد مثبت این عن تفسیریه شروع. ما که ما ابنشان که قبول نداریم عن تفسیریه رو، اما در نزد مثبتین شروطی ثابته. تو عبارات قبل یکی دو نکته باقی ماند، بناشو دوستان فکر بکنن. اولا مثل اوحینا الیه عن اصنع که ایشون عنو مستریه دانست، آیا مقید کردن فعل به انشاء ممکن است یا ممکن نیست؟ بعدم در مورد عرض به خدمتتون که استدلال بر این که انتفسیری نیست در این مثال هایشون بیان داشتن، دیرو اشکال کردیم. خب حکیمترش دوستان فکر میکنن دیگه. احدها انتقع بین الجملتین، این که انتفسیریه واقع شود بین دو جمله. کما تقدم مثالو، همچنان که مثالش گذشت، اوحینا نودو، نه مثاله بود که عرض کردیم دیگه، حتی کتبتو. اصانی ان یکون فی جملت سابقت معنى القول، این که باشد در جمله قبل معنای قول. کما مر، این کما مر مثالو، چون اصل این که باید معنای قول بگذره دو کشون قبلا نگفته. این موارد فاعل مره و روشن بشه چی گذشت؟ مثالش گذشت، خود مطلب که نگذشت. اون کما تقدمه عرض کردیم، کما تقدمه مثالو. و من ها، چرا میگه و من ها؟ عرض کردیم اگر مثالی رو با من ها من ذالک اینها آوردن معمولا نکته ای داره دیگه، مسلما در ذهن مؤلف هست، اما ما دقت هم بکنیم در قالب موارد به اون نکته خواهیم رسید. نکته این مثال توضیحات بعد خود جناب ابن هشام هست. و انطلق الملأ منهم انمشون، چرا؟ این از دلیل چه هست؟ دلیل منهوی، یعنی دلیل این که این مثال از مثالهای محل بحث ما هست، با این که در ظاهر که نگاه میکنیم قبل از ان تفسیریه معنای قول وجود ندارن. ایشون میگه از لیس المراد بالانطلاق المشیه، به خاطر این که مراد به انطلاق اینجا مشی نیست، یعنی مشی به رجل، بل انطلاق السنته هم به هذا الكلام، بلکه مراد انطلاق السنه اینها به این کلام هست. اینو گفتن، سخن گفتن، جاری شدن زبان. کما انه لیس المراد بالمشی المشی المتعارف، همچنان که مراد از مشی در انمشو مشی متعارف، این راه رفتن به پا نیست، بل استمرار علی الشیء، بلکه مراد استمرار بر شیء است. شی اینه بت‌پرستی، کنار شی یادداشت میکنم بت‌پرستی دیگه. اینو مستمر باشید، استمرار داشته باشید بر بت‌پرستی خودتان. خب این هم از اسانی که در بطنش جناب ابن هشام این نکته رو مطرح کردن که در مثال ها باید دقت بکنه انسان به سادگی رد نشه. اصالت ان لا یکون فی الجمله السابقه احرف القول، معنای قول باشد اما در جمله قبل حروف قول وجود نداشته باشد، قولا نباشه به مشتقاتش، الا مگر در حالی که والقول معقل به غیره، مگر این که قول معقل به غیر قول باشد. البته به چه غیر قولی؟ زمین غیرهی رو به چی بزنیم؟ یعنی غیر از قولی که معنای قول رو داشته باشه، معنای قول رو نداشته باشه. در مثال روشن میشه، کما ذکر از زمخشری فی قوله تعالی، چنانکه زمخشری در قول خداوند تبارک و تعالی جلد یک حول هوش صفحه 694-95 ایشان مطرح کرده است که ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله. خب در این آیه شریفه میدانید جریان حضرت عیسی علیه السلام هست که اهل و قوم ایشان قائل به تسلیف بودن، علا ای حالن نسبت هم میدادن به این پیامبر بزرگوار. آیه شریفه نازل شد که ما قلت لهم الا ما امرتنی به، از طرف جناب حضرت عیسی علیه السلام دیگه، که حضرت عیسی که انا بیان کرده است که ما قلت لهم، من این که شما غیر خدا را بپرستید به اینها نگفتم، الا ما امرتنی به، هیچ چیزی را نگفتم به اینها مگر اون چرا که توی خداوند من امر کردی، ان اعبد الله ربی و ربکم. خب در اینجا ان اعبد الله، ان اعبد الله جناب زمخشری گفته است که تفسیر قوله، البته دقت کنن عزیزان، قول منفی نه قول نافیه، این تفسیر مثبت قلتو نه ما قلتو. چه چیزی را گفتم؟ محتوای قول چه هست؟ بله اعبد الله، اون چیزی که من به اینها گفتم این بود که اعبد الله، خداوند را بپرستید. پس اعبد الله تفسیر است آیا عبدی برای چه؟ برای قلتو، درسته آیه علوی؟ تفسیر برای قلتو است، برای طبیعتا نفس بمیره دیگه، تفسیر منفی است، تفسیر است برای قلتو. البته قلتو در اینجا به معنای فعلی است که آن فعل معنای قول رو داره. ما قلتو لهم یعنی چه؟ قلتو لهم اینجا صرف تلفظ به الفاظ که مراد نیست، معنای اصلی قول. بفرمایید. سلام علیکم. ما شرف خوبه شما. چشم خیلی خواهش دقت بفرمایید عزیزان، ما قلت لهم یعنی ما امرتهم، قول مثل گفتار طبیعی دو نفر با هم نیست، پیامبر وقتی که در مقام رسالت خودش این مطلب رو بیان میکنه این ما امرتهم، قرینه بعدش هم ما قرینه این معنا هم همون عبارت بعده، یعنی من اونها امر نکردم مگر چیزی را که تو من امر کردی که من به اونها امر بکنم، من به اونها منتقل بکنم. لذا امرم لفظ قول ندارد اما معنای قول داره دیگه، چون ملازمه با گفتاره دیگه، وقتی انسان امر میکند القاء میکند مطلبی را با گفتار. دقت کنم دوستان عبارت رو، انهو یجوزو، چه گفته است جناب زمخشری؟ گفته است یجوزو ان تکون مفسرتن لفعل القول، جائز است که باشد این ان به اعتبار جمله بعدش دیگه، مفسرتن مفسر برای فعل قول، البته علی تعبیره بالامر، بنابر تعبیر بردن این قول به امر، ای ما امرتهم الا بما امرتنی به ان اعبدوا الله، ان اعبدوا الله. یه سوالی که در اینجا مطرحه، عرض خدمت عزیزان این هست که شما سوالی دارید؟
فرمودید که مثلا دیده نشده کتاب، مثلا بعد از قولی امن مثلا تفسیریه بیاد، اون همون یه مثالی شده،
قولی که معول به غیر قول نباشد. شرط ما چه هست؟ شرط ما اینه که قول غیر معول به قول استعمال نمیشه.
این
که معول به قول هست، غیر قول هست،
استعمالات میگیره.
بله همینطوره، توجه نمی کنید در عرض بنده؟ بله استعمال هست، اما شرط ما چه هست؟ ما باش با این شرط ممکنه میخوایم این مثال رو خارج کنیم، که ما با این شرط این مثال رو داخل میکنیم، چون شرط ما این نیست که ماده قول استعمال نمیشود، شرط ما این است که ماده قولی که معول به غیر قول نباشد استعمال نمیشه. این قولی است که معول به غیر قول نیست. شما باید مثال بیارید که ماده قول باشد اما معول به غیر قول نباشد. مثلا قول در اینجا محاورات عرفی مراد باشه، اگر این باشد درست، اما این که نیست، بحث رسالت، بحث پیامبر هست، و قول در اینجا امر معناش. مشکلی که در اینجا به ذهن میرسه، این آیه شریف از جهات متعددی قابل بحثه، فقط این اشاره رو میکنم ممکنه دوستان در مطالعه به ذهنشون برسه. خب ما مگر امرتنی به در بعد از الا نداریم؟ بله امرتنی به در بعد از الا. خب امر کردی توی خداوند به من، خب محتوای این امر چه هست؟ اعبدالله. لذا اعبدالله رو تفسیر بگیریم برای امرتنی به، که نیاز به این نباشد بگیم این قول است، قول معول به غیر قوله، قول معول به، اونم باز باید بگیم تفسیر منفی است نه تفسیر نفی، حتی اشکالی نداره ها. ما حالا یه مدار بخوایم ملایمتر هم اشکال بکنیم، نمیخوایم رد بکنیم فرمایش ایشون رو، اما این احتمال وقتی وجود داره دیگه محتاج به تعویل نیست، طبیعتا مقدمه دیگه، هست یا نیست این گونه؟ خب اشکال رو پذیرفتن دوستان؟ یعنی ایشون توجه نداشته به این نکته؟ امرتنی به ان اعبد الله. بفرمایید سید. چرا؟ معمول چه جمله ای؟
یعنی در حقیقت ما امرتنی به جمله نیست.
بله دو اگر دقت میکردید من تعبیر ما امرتنی نکردم، اصلا تفسیر امرتنی باشه. بله سله و موصول، موصول به اعتبار سله، سله به اعتبار موصول که داخل در معنای موصول هست مفرده، اما ما در اینجا تفسیر سله بگیریم نه تفسیر موصول، چون تفسیر موصول بگیرید میشه تفسیر مفرد، تفسیر سله بدانید، سله جمله است، این سله جمله است، البته کلام نیست، جمله تام به معنای کلام نیست، با توجه به تعریفی که سیوطی در کلام کرده دیگه، اون اشتباه نکنم فستقیمی که مثال میزنه در اونجا جناب ابن مالک، حالا این حالی جمله هست دیگه، ما گفتیم جمله باشد، شما قبول ندارید امرتنی جمله هست، چون فرمودن که تقع ان تقع بین الجملتین، همین مقدار اسناد تام به معنای کلام، بله اسناد تام هست در اینجا، جمله هست دیگه، جمله که هست. بفرمایید مثلا تفسیر که میتونه بکنه، اما همه این موارد شما باید اشکال بکنید، اشکال رو دیروز و پریروز و اینها رو مطرح میکردید. پس اوحینا الی ان اصنع الفلک، اینا چی بود؟ اصنع مگر انشاء نیست؟ این نکته‌ای که الان شما سوال کنید آیه مذهبی اگر خوب شکافته بشه خیلی از ابهامات قبل برطرف میشه. لذا این خوبه، همین سوالش ایجاد شده، اصل این سوال که ایجاد شده است خیلی مناسبه. این نکته رو دوستانم دقت بکنن، این مدار بشکافند. حالا اینجا انشاءه، انشاء است دیگه، درسته؟ این مدار دقت بکنید، من دیگه بیشتر از این بخوام عرض کنم جواب اون سوالات قبل ما میشه. عرض به خدمت عزیزان، عنایت میکردن دوستان، من یه مقدار عبارت رو کاملتر خوندم دیگه. ان اعبد الله بعد آیه شریفه چه هست؟ ربی و ربکم، ظاهرا در ذهن دوستانم هست دیگه. خب با توجه به این کلمات دیگه معنا نداره اعبد الله ربی و ربکم تفسیر امرتنی باشه. امرتنی یعنی چه؟ امرتنی فرقش با قلتو این است، قلتو فاعلش حضرت عیسی علیه السلامه، امرت فاعلش چه کسی است؟ بله ذات اقدس الهی است. میدانید مفسر و مفسر باید واحد باشه، حکایت از حقیقت واحد بکنه. خب ما امرتنی اعبد الله اگر بخواد تفسیر ما تفسیر امرتنی باشه، یعنی اون چه که توی خداوند به من امر کردی چه هست؟ آی راد من؟ بله این عبارت، خیلی خلاصش نکنید، اون چه که توی خداوند به من امر کردی این است. یعنی خداوند چه گفته است؟ اعبد الله ربی و ربکم. این معنا داره، خداوند معنا داره بگه اعبد الله ربی و ربکم. بله این تعبیر به ربی و ربکم بیانش از طرف خداوند معنا نداره. خداوند معنا نداره امر بکند بنده اش را به این که شما بپرستید خداوندی را که پروردگار من هست، پروردگار شما هم هست. یعنی خداوند پروردگار خودشه دیگه، معنا این میشه دیگه، درست نیست این. اما اگر قلته باشه چرا؟ قلته باشد چرا؟ اون چرا که من گفتم، من امر کردم، من عیسی امر کردم به اینها چه بود؟ اعبد الله ربی و ربکم. این معنا داره، یعنی هم پروردگار من عیساست، هم پروردگار شما هست. اینجا مفسر و مفسر با هم سازگاری دارن. البته توجیه شده است، جواب داده شده است، در ربی و ربکم و مفعول فعل مقدر گرفتن، اینها خلاف ظاهر دیگه. اون چه که جناب ابن هشام در نظر دارد که تفسیر امرتنی نمیگیرد، تفسیر قلتو میگیره، همین نکته است که عرض کردم. ارابه اون چهارمین شرطی که در اینجا مطرح میشود، صلوات بفرستن عزیزان، چهارمین شرطی که در اینجا مطرح میشه این هست که جار بر حمزه مفتوم و انی ان تفسیری داخل نشود مطلقا، چه حرف جر ظاهر باشد چه حرف جر مقدر. دلیلش رو دوستان میدانن دیگه، در دو صفحه قبلشون بحث کردن، کتب تو الیه به انقم گفتم مسلمت ان تفسیری نیست، چون اگر تفسیریه باشد لازم میاید دخول حرف جر بر حرف، در حالی که حرف جر چه زائد باشد چه غیر زائد باشد بر اسم معبلن کان ام غیر معبلن، چه معبل باشد چه غیر معبل داخل میشه. خب ار رابع ان لا یدخل علیها جارون، این که داخل نشود بر ان تفسیری حرف جری، فلو قلت کتبت علیه به ان فعل کانت مستری مثلا، یا مسلمن ان مصدریه هست از قسم اول، چون میدانید ان مخففه از ثقیله بر سر فعل امر داخل نمیشود، ان مصدریه از قسم اول. تمام شد شرایط مسئلتون. این مسئله ما اسمشو میداریم تمرین، چون مباحث دوستان خواندن دیگه، چون روی مثال بعد از نکات میخواد پیاده بکنه، اسمش رو میگذاریم تمرین. ایشان میفرمایند که اگر این چنین سیاقی که ما عرض میکنیم به خدمت دوستان پیش بیاد، چه سیاقی؟ حمزه مفتوح و نون ساکنی در عبارت باشد که تسلح و لتفسیر، صلاحیت چی داشته باشه؟ تفسیر داشته باشه. یعنی چه آی مؤمن صلاحیت تفسیر داشته باشه؟ بلند بفرمایید. خب بتواند تفسیر بکند یعنی چه؟ خب ما قبلش ابهام داشته باشه، فرق این است که این بتواند تفسیر بکند که ما در سیاق مبهم قرار بدیم دیگه. اینها یعنی چه؟ این شرایط رو داشته باشه. مگر از اگه این چهار شرط داشته باشه، مثلا جمله ما قبل، اولا ما قبل ما بعد جمله باشه، ما قبل ما بعد از این ان، جمله ما قبل لفظ قول نباشد، معنای قول باشد، بر این ان حرف جر داخل نشد، صالح تفسیر باشه، شرایط داشته باشه که البته طبیعتا صلاحیت مصدری بودن را هم داره، چون میدانه در این موارد استعمال این رو که ما ان مصدریه بدانیم قلیل المعونه هست دیگه، مشکلی خاصی نداره، اون هم تفسیری است محل بحث، لذا هم بتواند مصدریه باشد هم تفسیریه. نکته دوم این که بعد از این ان فعلا مضارعی وجود داشته باشه، و نکته سوم این که بر سر این فعل مضارع حرف لا آمده باشه. پس چند نکته شد محقق سیاق مثال ما؟ سه نکته. ان در عبارت موجود باشد که تصله للتفسیر، یعنی ما قبلش جمله، ما بعد جمله با اون شرایط، بعد از این ان فعل مضارع باشد، بر سر فعل مضارع حرف لا وجود داشته باشه، مانند این مثالی که ایشان مطرح میکنن، اشارت الیه الله تعالی، خب اشاره درش معنای قول وجود داره دیگه، لفظ قول نیست، ما بعد جمله، ما بعد جمله، مثلا انها که حرف جر نیامده. خب بحث در اینه که میخوام بگیم در چنین فعل مضارعی هم میتواند شما جزم بدید، هم رفع بدید، هم نفع بدید، این امکان و قابلیت وجود داره، حتی معنا تفاوت میکنه، ممکنه در یک مورد با مورد دیگر تفاوت بکنه، قابلیت وجود داره. چطور؟ عرض خدمت عزیزان، همزه مفتوح و نون، ما به اینمونه حرف میکنیم به نظر راحت تر بینیم، همزه مفتوح و نون ساکن در این عبارت دو احتمال داره، یک تفسیریه باشد، دو مصدریه باشد، چون صلاحیت تفسیر رو داره، مصدریه بودنش هم اصل امکان و قابلیتش مسلمه دیگه. اگر تفسیریه باشد، شما عرض به خدمتتون که میتوانید دو اعراب بدهید، دو اعراب در اینجا میتونید مطرح کنید، در چندان هستان من هم یکی میگم روشن میشه براشون. اعراب اول عرض به خدمتتون که جزم، اعراب دوم رفع. جزم بنابر این است که لا بستان بفرمند ناهیه باشد، رفع بنابر این است که لا نافیه باشد، مشکلی که نداریم. پس اگر انا تفسیریه بود، یعنی اون محتوای اشاره من به اون شخص چه هست؟ یا این است که لا تفعل به نحو نهی، یعنی انجام نده، یا این است که انجام نمیدهیم به عنوان اخباری، مطلبی که به اون گفتم این است که انجام نمیدهیم. اگر هم مصدریه باشد فقط احتمال نصب داره، بنابراین که لا دوستان بفرمند نافیه باشد، بنابراین که لا نافیه باشد، پس هم جزمش رو ثابت دانستیم، هم رفع را و هم نصب. اما اگر لفظ لا وجود نداشته باشه، لفظ لا که شرط سوم برای این مثال بود وجود نداشته باشه، ان داشته باشه صالحه تفسیر، بعدش هم یه فعل مضارع باشه فقط، در این صورت دوستان بفرمایید چند اعراب ممکنه؟ دو اعراب، یعنی جذبش دیگه از بین میره چون لای وجود نداره. که اونو چکار کنیم؟ عامل جذب فرض بکنیم. انم که نمیتواند عامل جذب باشه. پس یا همراه لا بدون لا، اگر لا وجود نداشته باشه یا رفع است یا نه. رفع دوستان بفهمن برابر چه؟ بله؟ ان عرض خدمتون تفسیریه باشه، نفتم بنابرای این که ان مستریه باشه، ان مستریه باشه. دقت کنم دو عباره درستی ارز کنم. مسئلتون اذا ولی ان الصالحه لتفسیر مضارع معهولا، عبارت دقت کنن عزیزان، زمانی که ولی این وقع دیگه واقع شود بعد از انی که صلاحیت تفسیر دارد، خب چی واقع بشه بعد از این ان؟ مضارعی که به همراه این مضارع لا هست. ولیه رو عرض کردیم همیشه با وقع بعد ترجمه کنید، فاعلش رو فاعل وقعه، مفعولش رو مضاف الیه بعد قرار بدید. این تعابیر فارسی که معمولا مطرح همیشه سنگین میکنه دیگه، پشت سر در آید ان را مضارعی که بدا مشکل میشه، معنیش اون وقعه بعده دیگه. اذا ولیه ان الصالحه للتفسیر مضارعون، خب ان مفعولون به ولیه، مضارعون فاعل ولیه، یعنی اذا وقع مضارع مضارعون معهولا بعد ان، بعد از ان واقع بشه. نحو اشرف الیه لا تفعل جاز رفعه علی تقدیر لا نافیه است، رفعش جائز است بنابر این لا چه باشد؟ نافیه باشد. ایشون گهنه داره از آخر میاد، دقت کنید پای تاب دارو، از آخر داره میاد. و جزمه علی تقدیرها ناهیه است، جزمش هم جائز است بنابر تقدیر لا به عنوان اون. البته به علیه ما فعن مفسرات، خب اینو ما اول گفتیم دیگه، گفتیم اگر ان تفسیریه باشه دو حالت داره، علیه ما یعنی بنابر این اعراب رفع و جزم، ان مفسره. و نصبه یعنی جاز نصبه علی تقدیر لا نافیه، بنابر این که آیه زدی لا رو نافیه بدانیم و ان مصدریه، ان رو هم مصدریه بدانیم. فَإِنْ فُقِدَتْ لَا اِمْتَنَعَ الْجَزْمِ، اگر لا وجود نداشته باشه در سیاق، بگیم اشرتُ الیه ان تفعل، اینجا جزم دیگه ممتنعه. چرا؟ به خاطر عدم وجود جازم، و جازم نداشته باشیم جزم از کجا بدیم؟ و جاز رفع و نصب، رفع بنابر تفسیریه بودن، نصب بنابر مصدریه بودن. این نکته رو دقت کنن دوستان. عرض به خدمت عزیزان، ایشان فرمودن در صورتی که لا وجود داشته باشه، اگر مصدریه باشد فقط چه اعرابی جایز است؟ نه، برای اینکه لا نافیه باشه، لکن ممکنه ما بگیم میتونیم لا رو ناهیه بگیریم، ناهیه گرفتن لا مشکل داره نداره. بله بس میشه دیگه، بله نصب نمیشه، میخوام این اعراب جزم در فرض مصدری بودن هم ثابت. جناب ابن هشام اگر خاطرتون باشه قبلا گفتن که ان مصدریه وقت فعل امر میاد، حتی که بعضی قبول نکردن دیگه، ظاهرا جناب ابو حیان بود قبول نکرد. بعضی تصریح دارن همچنان که برتر فعل امر میاد برتر فعل نهی هم میاد، تفاوت نیست بین این دو مورد. البته جناب ابن هشام که اینجا مطرح کرده به این بیان، ممکنه ما بالاخره عبارت ایشان هست که ظاهر عبارت ایشان این است که دخول ان مصدریه بر امر را جایز میداند اما بر نهی را جایز نمیداند. نه امر هم که ایشون جایز دانسته شاید عرض کردم به خاطر این است تفسیریه بودن رو بالاخره ایشون میخواد قبول نکنه دیگه، ناچار بگه مصدریه است در اونجا. فقط اصلا نمیخوام بگم از باب ناچاری بوده است، چون فنی بحث کردن. اما خب عرض ما به ایشون این است که اگر شما امر رو قبول میکنید، خب نهی هم چه تفاوتی داره با امر؟ محتوای معنویشون طبیعتاً یکیست، محتوای معنوی هر دو انشاء هم دیگه طلبن، حالا یکی نهی هست یکی نه. لذا اگر ما بگیم داخل بر نهی هم میشود، چنانچه بعضی تصریح دارند در فرض مصدریه بودن هم میتونیم لا رو ناهیه بگیریم بگیم جزم هم جایزه. پس طبق اعراب جزم هم بنابر تفسیریه بودن هم میشود هم بنابر مصدریه بودن میشه. الوجه الرابع، وجه چهارم، ان تكون زائدتا و لها اربعه مواضعه، این که زائده باشد و چهار موضع داره. اولا ظاهر عبارت ایشان چنانچه قوی تر از عبارت ایشان از بعض از عبارات دیگر هم به دست می آید این هست که ایشون این موارد رو قیاسی می داره مگر تصریح بکنه، چون مقید به سماع نمی کنه، نمیگه ان تکون زائدتا و لها اربعه مواضعه سماعا، چنانچه عرض کردم مثل عبارت عباس حسن که بعضی از موارد رو مثل مورد چهارم در عبارت خودش رو مقید به سماعی میکنه. وقتی مورد چهارم مقید به سماعی میکنه یعنی چه؟ این موارد دیگه قیاسیه دیگه، ولی وجهی برای تغییر وجود نداره. لذا ظاهر این است که این موارد قیاسی هست. اولین مورد رو من اشاره بکنم از خارج تا بماند برای جلسه آینده. اولین موردی که ایشان میفرمان ان زائد واقع میشود بعد از لمای توقیتیه، لمای حینیه. ان شاء الله دوستان عمری باشد در سه چهار صفحه اخیر بحث مقنیه یک، ظاهرا صفحه 208 باشه، 212 بحث مقنیه یک دوستان تمام میشه دیگه، صفحه 208 اونجا بحث لما قبل از لو قبل از لن خواهد آمد. ایشون میفرمان لما بر سه قسمه، یک لمای نافیه. دوستان بفرمان لمای نافیه چه لمایی؟ بله از صرف و سندیه و هدایه خواندن دیگه، همون لمایی که برتر فعل مضارع میاد جذب میدهد قلب زمان به ماضی میکنه، لمای از داره محل بحث ما نیست. دوم لمای استثنائیه، بحثش اونجا خواهد آمد به معنای الا. سوم لمای توقیتیه یا هینیه، این محل بحث ما هست، لمای توقیتیه یا هینیه. این مقدار از عبارت رو دقت کنم دوستان. الوجه الرابع ان تكون زائدتا و لها اربعه مواضع، این که ان زائده باشد برای این ان چهار موضع است، احدها به هو الاکثر، اکثر موارد استعمال در همین مورد است، حتی بعضی به تعبیر جناب ابن هشام در اینجا خورده گرفتن دیگه. ان تقع بعد لمای توقیتیه، این که واقع شود ان بعد از لمای توقیتیه، دلالت بر زمان و معنای ظرفیت میکنه دیگه، مانند ولما ان جاءت رسولنا لوتن سی ابهم، زمانی که آمدند، امر دیگه ترجمه نکنه، لما جاءت، زمانی که آمدند فرستادگان ما لوتن پیش لوت، سی ابهم، از دیدن آنها ناراحت عرض خدمتون که شد، دلتنگ شد، بدحال شد، این تعابیر شده است دیگه. لذا لما لمای توقیتی است، بعدش ان زائد واقع شده، یه حالت معنای شرطی هم درش وجود داره، انشان اونجا خواهم کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای احمدی شغل